سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها. درباره چگونگی کشته شدن مردی که ادعا می شود نسخه قرآن کریم را در بادغیس سوزانده بود، حرفهای زد و نقیص وجود دارد. قماندانی امنیه طالبان در بادغیس در خبرنامه دیروز گفت که این مرد در قریه اربابان ولسوالی قادس پس از آتش زدن نسخه قرآن توسط یک فرد ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. اما برخی منابع محلی به رادیو آزادی گفتند این شخص که وضعیت روانیش خوب نبود پیش از افطار با همسرش مشاجره کرده بود و قرآن کریم که به دست همسرش بود به تنور افتاد. به گفته منابع ملا امام منطقه پس از آگاهی از این رویداد به طالبان خبر داد و سپس طالبان این مرد را با خود بردند و یک روز بعد جسد این شخص به خانواده‌اش تسلیم داده شد. وزارت معارف حکومت طالبان فعالیت مؤسسات آموزشی را در ولایت‌های قندهار و هلمند تعلیق کرد. این وزارت در نامه دیروز به ریاست‌های معارف قندهار و هلمند دستور داد که تا تحقیق هیئت در مورد پروژه‌های مؤسسات آموزشی و حل موارد اختلافی در سطح محلی، فعالیت این مؤسسات به حالت تعلیق درآید. این در حال است که طالبان به دنبال بستن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در اواخر ماه قوس سال گذشته بستند. سازمان صحی جهان WHO میگوید که در درگیری سنگین بین اردو و گروه شبه نظامی در سودان دست کم 83 تن کشته و 1126 تن زخمی شدند. این سازمان گفته است که تلفات به مردم از روز پنجشنبه به این طرف در خرطوم، کردفان جنوبی، دارفور شمالی و دیگر مناطق وارد شده است. پیش از این یک نهاد مددرسان طبی گفته بود که در درگیری که روز شنبه آغاز شد، حداقل 56 غیر نظامی در پایتخت خرطوم کشته و نزدیک 600 تن دیگر زخمی شدند. سازمان صحی جهان گفته که در پی درگیری ازدحام در شفاخانه‌های خرطوم در روزهای شنبه و یک شنبه افزایش یافت و بسیاری از نو شفاخانه با کمبود خون و تجهیزات طبی روبرو شدند. این شهر حدود 6 میلیون جمعیت دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وزیر دفاع چین دیروز در مسکو دیدار کرد. آنها همکاری نظامی بین این دو کشور را ستودند. پیش از این شی جین پینگ رئیس جمهور چین ماه گذشته با پوتین در مسکو ملاقات کرده بود. به گزارش رویترز از زمانی که مسکو در ماه فوریه سال 2022 ده ها هزار نیرو به اوکراین اعزام کرد، چین و روسیه برای تقویت بیشتر روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی گام گذاشتند. و دفتر لویدرسیز اوکراین دیروز گفت که در شرق این کشور نیروهای روسی ده ها حمله را بر سنگرهای مدافعان اوکراینی انجام دادند. فرماندهی اردوی اوکراین در گزارش اعلام کرده که واحدهای نظامی روسی متحمل زیانهای سنگین شدند. به گفته اردو در مجموع 45 حمله روسیه در اطراف بخمود و مارینکا دفع شده است و خط اول نبرد تغییر نکرده. دیروز یک شنبه با وجود تعطیلات جشن ایستر مسیحیان ارتودکس درگیری در دیگر بخش‌های اوکراین نیز ادامه داشت. ویتالی کیم یک مقام ارشد نظامی منطقه میکولایف در جنوب اوکراین گفت که در حملات راکتی روسیه دو نوجوان در جریان شب در این منطقه کشته شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. پیش از نشر برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی چند گزارش داریم. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا هشدار می‌دهد که اگر کمک مالی درخواست شده برای رسیدگی به میلیون‌ها نیازمند در افغانستان فراهم نشود، این کشور با قحطی روبرو خواهد شد که در بیش از 2 دهه گذشته نظیرش دیده نشده. این اداره اخیراً 4.6 میلیارد دلار کمک درخواست کرده بود. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا می‌گوید که در حالی که منابع مالی رو به خشکیدن است، خطر زیادی وجود دارد که افغانستان با قحطی مواجه شود که در 25 سال دیگر نظیر آن دیده نشده است. اوچا دیروز یک شنبه در توییت این هشدار را داد و در وبسایت ریلیف در گزارش در مورد وضعیت کنونی بشری در افغانستان معلومات بیشتر ارائه کرد. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش گفته که نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرواند و 6 میلیون افغان در آستانه قحطی قرار دارند. اوچا در ادامه نوشته که اگر کمک های مالی فوری که آنها درخواست کرده تأمین نشود، افغانستان با یک بحران بشری عظیم روبرو خواهد شد. گزارش می افزاید که در حال حاضر تعداد زیاد مردم افغانستان با قحطی روبروند که بلندترین رقم در جهان به حساب می رود. اوچا همچنین می گوید که سطح سوی تغذیه عاد متوسط در این کشور به طور بی‌سابقه بالا رفته و تخمین می گردد که امسال 4 میلیون کودک زن باردار و شیرده دچار سوی تغذیه عاد خواهند شد. همزمان سازمان صحی جهان WHO برای افغانستان نیز دیروز در توییت گفته که تاثیرات ناامنی جدی غذایی در افغانستان و ایران گر است. این سازمان در این توییت خود اعلام کرده که 20 میلیون نفر در این کشور در معرض خطر سوی تغذی، بیماری های عفونی و سایر مشکلات صحی قرار دارند. ممکن است عوامل زیاد در پی وضعیت بد بشری و بحران مواد غذایی در افغانستان باشد، اما کارشناسان میگویند که خشکسالی نیز یکی از عوامل مهم قحطی است. عبدالولی مدقق کارشناس مسائل محیط زیست میگوید که خشکسالی های مکرر ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان تاثیر بسیار بد بر زندگی اقتصادی مردم به ویژه اقتصاد محلی داشته است. ولی مدقق افزود:
مبارزه با عواقب ناگوار تغییر اقلیم و خشکسالی ها تلاش های مستمر، دوامدار و پایدار می خواهد که من امیدوار هستم این بحث در اولویت کاری ادارات کمک رسان و نهادهای دولتی قرار بگیرد تا ما بتانیم به این پدیده ناگوار مبارزه درست و سودمند انجام داده بتانیم.
با گفته اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، اوچا در سال 2023 میلادی کمک 4.6 میلیارد دلار برای تطبیق طرح ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان تقاضا کرده است، اما تنها تا پایان 3 ماه اول سال جاری میلادی فقط 2.5 میلیون دلار جمع آوری شده است. اوچا گفته که این 5.5% کل مقدار درخواست شده را تشکیل می دهد. با گفته اوچا کمبود منابع مالی بسیاری از سازمان‌های امدادرسان را مجبور کرده که در این وضعیت دشوار کمک‌های نجات بخش به میلیون‌ها افغان را کاهش دهند. برنامه جهانی غذا اخیراً اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه نتوانست کمک‌های لازم را به 4 میلیون افغان در ماه مارس برساند. این برنامه هشدار داده که در صورت عدم به دست آوردن منابع مالی در این ماه، 9 میلیون نفر از کمک‌های مواد غذایی محروم خواهند شد.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
9:09 صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان میگوید که حدود 100 افغان در زندان‌های شهر کراچی و دیگر شهرهای ایالت سند هنوز در زندان به سر می‌برند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پیام بر رسانه‌ها گفته است که بلاغ‌البوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان با تازگی در تماس تلفنی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان وعده کرده که تمامی زندانیان افغان پیش از عید رمضان آزاد خواهند شد. بیشتر در گزارش مقیم نایب.
منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان میگوید که این 100 زندانی افغان به اتهام نداشتن ویزه یا سایر مدارک لازم در زندانهای شهر کراچی و سایر شهرهای ایالت سند زندانیاند. خانم کاکل عضو جنبش تحفظ پشتون نیز است. او عصر دیروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که دوسیه های بسیاری این زندانیان تکمیل شده و از تعداد دیگر آنها در حال نهایی شدن است. خانم کاکل افزود
بدی افغانانو که اکثر
بیشتر دوسیه های این افغان ها توسط محکمه تکمیل شده. اگر حکومت فدرال بخواهد بدون حکم محکمه هم می تواند که امر دیپورت این افغان ها را بدهد.
این وکیل مدافع همچنان گفت که پاکستان روند دستگیری و زندانی کردن افغان ها را به طور کامل متوقف کرده بود، اما در این اواخر تعداد دیگر تازه به اتهام نداشتن مدارک لازم دستگیر و بازداشت شدند. همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در تماس تلفنی با بلاغ‌البوتو زرداری امتای پاکستانی خود در مسئله زندانیان افغان در پاکستان گفتگو کرده و خواستار رهایی تمامی آنها قبل از فرارسیدن عید سعید فطر شده است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در پیام صوتی به رسانه ها در این باره گفت
محترم متقی صاحب از بلاغ‌البوتو زرداری تقاضا کرد تا قبل از فرارسیدن عید سعید فطر زندانیان افغان در زندانهای پاکستان را آزاد نمایند تا آنها بتوانند عید را در خانه هایشان بگذرانند.
تکل همچنان اضافه کرد که آقای زرداری در این گفتگو از آزادی زندانیان اطمینان داده است. وزارت امور خارجه پاکستان روز شنبه با انتشار اعلامیه‌ای گفت که بلاغ‌البوتو زرداری با امیرخان متقی در این تماس تلفنی درباره سایر مسائل مهم هم گفتگو کردند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان به طور مشخص به موضوع زندانیان افغان در پاکستان اشاره نشد، اما تاکید گردید که پاکستان به یک افغانستان مرفع، صلح‌آمیز و باثبات متحد است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان نیز گفت که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی در نتیجه تلاش‌های سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد و قنسولگری افغان در شهر کراچی بیش از 2000 زندانی افغان از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور برگشتانده شدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
نو 13 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی را داریم. اکنون مکتب سید جمال الدین افغان در هند که دانش آموزان افغان در آن درس می خوانند با احتمال بسته شدن روبروست. در روزنامه هندی اندین اکسپرس در گزارش به نقل از وزارت خارجه هند گفته که این مکتب به دلیل عدم حمایت مالی بسته خواهد شد. شماری از خانواده های افغان که فرزندانشان در این مکتب درس می خوانند می گویند نگران آینده فرزندانشان هستند. بیشتر در این گزارش.
روزنامه هندی ایندین اکسپرس به نقل از وزارت خارجه هند گزارش داده که مکتب سید جمال الدین افغان به دلیل عدم تامین بودجه که قبلا از سوی دولت افغانستان تامین میشد، احتمالاً تا ماه می بسته و دانش آموزان آن به مکاتب هندی منتقل شود. مسئولان مکتب سید جمال الدین افغان در این باره حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشدند، اما یک منبع آگاه که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشت پس از سقوط نظام جمهوریت هزینه‌های این مکتب که 300 دانش آموز دختر و پسر در آن درس می‌خوانند از سوی وزارت خارجه هند تامین می‌شد. او افزود که سفارت افغانستان در دهلی نو هم به مسئولان مکتب سید جمال الدین افغان گفتند که تعمیر را تخلیه و دانش آموزان را به مکاتب هندی منتقل کنند. خواستیم از سفارت افغانستان در دهلی نو بپرسیم که آیا تصمیم نهایی در مورد ادامه و یا عدم ادامه فعالیت این مکتب اخذ شده یا خیر، اما مسئولان ارتباطات سفارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. موضوع احتمال بسته شدن مکتب سید جمال الدین افغان نگرانی برخی خانواده‌های افغان در هند را برانگیخته است که کودکانشان در این مکتب درس می‌خواندند. سوفیرا مادر یکی از دانش آموزان این مکتب بر رادیو آزادی گفت:
بچه ما هم دست مکتب سید جمال الدین مصروف درس است، از مسافه بسیار دور به مکتب میره که تقریبا یک ساعت رفتن و یک ساعت آمدنش میشه، و هم در مترو که اگر این مکتب برای شاگردا بند شود، فامیلایی که اولادش در مکتب سید جمال الدین درس می‌خوانه بسیار مایوس و ناامید میشه. و در محیط مهاجرت یگانه روزنی که وجود داره هو هم برای مهاجرین بند میشه که ما خواهش داریم که مکتب به کار خود ادامه بده.
در همین حال شازیه کوهستانی یکی از نماینده‌های مهاجران افغان در دهلی میگوید که آنها نگرانی خانواده‌های دانش آموزان و آموزگاران این مکتب را با سفارت افغانستان در دهلی نو در میان گذاشتند.
نگرانی اولیای شاگردام همی بود که باید مکتب بسته نشه، مکتب باز باشه، به خاطر از اینکه شاگردا نمی تانند بعد دیگه مکتب درس بخوانند. و ما جلسات متعددی امرایشان داشتیم و سفیر صاحب اونا دو ماه وقت دادند بر مکتب. در دو ماه ما این مشکل امرای وزیر خارجه هندستان صحبت میکنیم که اونا اگر امکاناتش باشه مکتب بسته نکنند. و اونا یک گزینه‌ای داشتند، وزارت خارجه هندستان گفته که ما امرای مکاتب صحبت میکنیم، اینا را ما به مکاتب هندی انتقال میدیم، البته در سیستم اسکالرشیپ.
خواستیم با برخی آموزگاران و دانش آموزان این مکتب نیز صحبت کنیم، اما آنها حاضر به گفتگو نشدند. مکتب سید جمال الدین افغان در حال حاضر 300 دانش آموز دختر و پسر دارد که تا صنف 12 به زبان‌های دری و پشتو به گونه رایگان تدریس می‌کند. این مکتب فعالیتش را از سال 1994 آغاز کرد و در سال 2017 به مکتب لیسه ارتقا کرد که هزینه‌های آن از سوی دولت پیشین تمویل می‌شد. خبر احتمال بسته شدن این مکتب در حال نگرانی مهاجران افغان در دهلی را افزایش داد که برخی از آنان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن مدرک قانونی از تحصیل محروم شدند. بر اساس آمار کمیته مهاجران افغان در دهلی نو، بین 9 تا 11 هزار افغان در هند زندگی می‌کنند که بیشتر آنان اسناد قانونی و کارت پناهجویی ندارند و در انتظار استقرار در کشورهای دیگر هستند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی. شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که میگویند آغاز کردن رابطه زندگی کار چندان دشوار نیست، اما نگه داشتن آن کار مشکل است، که یکی از این مثال های بارز آن ازدواج می باشد که محرک دوام این رابطه را می توان محبت و احترام متقابل میان زن شوهر دانست. اما به خاطر دوام محبت و احترام در میان زن شوهر و ابراز علاقه و احترام به همدیگر نیاز است، کاری که اکثرا در جامعه افغانی با دید فرهنگی جامانده از زمانهای قدیم به آن دیده شده و سبب شده است بیشتر اوقات مردان از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کردن و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نام حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بی‌ارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم مثلا اگر برادرم میامد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان میامد میگه عادت بد داشت پیش روی از اونا بیارزش فکر میکرد با پیش روی از او اگر یک امر کدنی میبود دامر سرم میکرد او هم با زبان زشت دشنام داده و مرا از جا بخی یا بیار بخی ای کار کو ولی بار از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگه که یک مردی است که زن در نظر نمیاره ای حاکم است بالای زن خود اولاده خود ده و دشنام و توار و گزار و ای کارا رو میکرد از ای کارایش هم به تنگ آمده بودیم منجر به میشد که این جدا شدیم آل فعلا زندگی زو هم در بدر از ماش بازم هم رای اولادایم هستم اولاد خودم خوش نداشت اولادم هم کلشم رای خودم هستم.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیاندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد، در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درسته از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عامرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی با دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود می گوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
یک پدر مادر نبخشه خدا نمیبخشه، وار نبخشه خدا نمیبخشه، زن خویاب میشه پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه، مرد تلخ باشه تندی داشته باشه که زن خویاب میشه پدر مادر خوار یاب نمیشه، زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر باید تذرش زیاد کنه، زیاد امنیت بتن کار بعد از که میکنن که زن از ناز بتیم.
وجیهه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که به زن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همون رفتارهای عمرانه و بیارزش ساختن او خلاصه می کنند. چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تأثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنابراین اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی ده، چون دیره یک ننگ فکر میکنه و یا در بعض مسائل زندگی است به خانم مشوره نمیکنه، فقط وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کند.
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی و پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چه چیز موجب خوشحالی و چه چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند. فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که به گپ خانم بکنم، ما شاید تو گپات مردا را زیاد دیدیم که بودن، ولی متاسفانه که ای فقط در رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه، رابطهشون از بین میبره. متاسفانه ما میبینیم که بعضی از مردا خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنن رو با خانم مثل یک مزدور که فقط ما این خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم، ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چیز توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه. اصل رابطه زن و شوهری همه احترام متقابل دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونو به رابطه‌ای که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره که بچه را قسم تربیت میکنن، قسم کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است. خنده میکنه مردم چی میگه که تو زنچو زن صفت به اصطلاح عام هستی، بگه به خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه، به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتان در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی توجهی و بی احترامی به همسرتان این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان بی احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده تان نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده تان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار بگرقم ترویه میکنه که گویا که ای بیخی دیگر یک انسان نه، یک مزدور است، خانم نه، یک مزدور است. این سیاست میکنه در پشتی دیگر از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن وان کسی نزی خانم میبینن که این صدای خدا نمیکشه و این آدم امر کرده میره وان منه میرقم میشه. مثلا که وقتی که این مرد در کار میره، در وظیفه میره، انمه تو باز خوشو گفتار میکنه. علی دې ټکاله ولې جوړو کاله تندور بکو، یا مثلا د ځنې وار کس خودش کړه کلان می وشه بازو محمد بنوبه خود تم ته سر ازي خانم امر به جای میکنه. یی دغه رقم هم غرور او عیست ش زیرپای میکنن. ای چته برشنه ایمانن که تو یک انسان هستی که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی، او تو معلوم نمیشه. تو معلوم میشه که ای د می خانواده مثل یک مزور آورده شه دیگه. بسیار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیست.
بنابر گفته روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید، یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیره، کم کم حس ای که یک انسان است، پس ای حس در نزدش از بین می ره و کم کم احساس حقارت و پوچی برش دست می ده و در کنار اینا دچار استرس و استراب می شه، دچار افسردگی می شه، دچار نوع بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود می شه. دنیا را دیگه جای امن و باثبات خوب نمی بینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است، او را توهین و تحقیر میکنه و جایگاه از او را نمیپذیره و مورد توهین و تحقیر قرار میده، پس چطور میتونه افراد دیگه جامعه او را به عنوان یک انسان بپذیره؟ این نمید تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شوه و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ایست که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را برای طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق الله باشندی ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق‌الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی و ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. این اموتور مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ترزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. این از رسومات ما از کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه این بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق‌الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین رو چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و اینکه در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلوماتی در این باره می گوید.
خشونت یا بدرفتاری تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت او را معرفی میکنه همان بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگرها رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که او شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین‌آمیز جلوه‌گر شوند و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه‌های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از همین جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می‌فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه‌های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار می‌گیره و مورد مؤاخذه الهی قرار می‌گیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر بخصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخوایم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی است که از لازم ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزشی ندارم، در نهایتش میخواه که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش مرا باید پیش مردم بالا ببره، در وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم، بنان احساس دوگانی خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل عقده های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگر قرار میگیره، خودکمبینی و بی‌ارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوجها شود. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت، محبت، احترام و بی احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام بزن در پیشوری جمعیت خانواده و دوستان چیگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است. داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خورد و ریزه ای که از طرف شوهر ها واقع میشه زیاد خردگیر نباشن. باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگر را با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن و به اصطلاح عموم مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، در این گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیت شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنه، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواهد بود و گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخوان که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانوادی زن شوهری محفوظ ببانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
ما فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچو موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است و هیست و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنم. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شو، خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه، فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و آمرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این معضل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، علایار مددکار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان‌ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه است. عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عوض کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را میسازد و خود کپر آزاد میشد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جس، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکنند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یکجا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می دانیم که کلسیم اکساید با کربن دی اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه میشه. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم، به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده هست. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیایی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده میشود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع میشوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دی اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اکزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اکزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دی اکساید، آب و انرژی تولید می شود یک نوع تعامل اکزوترمیک می باشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف برسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیما با سیما با اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیما با سیما با اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثاسازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول‌های غیر معیاری را می‌خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول‌های مشبوع، محلول‌های غیر مشبوع و محلول‌های مافوق مشبوع می‌باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می‌باشد.
موضوع درس ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبوع غیر مشبوع و مفوق مشبوع می باشد که محلول اول محلول را می شناسیم که از یک جا کرده این دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها و مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشند. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند، ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد میشن که زیادترین قسمت محلول را تشکیل میدهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد میشوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیایی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل. در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل های قطبی نسبت به محلل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند و همچنان سوم درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلرید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کاربن دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تأثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تأثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازا در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازا در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک قطب ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تأثیر دارد. حالا میریم سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. و توانیم مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها بنا نامی باشند. جدول زر تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. نظر و دوم نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آیونی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شود. به طور مثال محلول نمک طعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسمان آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به سه دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی‌گردد. حالا محلول های موافق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند بوده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول موافق مشبوع را تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان،
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می گم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان ها را به ما درس می دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
دو موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا ایتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تلساز هم یاد می شوند و با سایکلر کن ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگری طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام مینال و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همو شماره را برای شما یاد میکنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرح از کربنی آغاز میکنیم که موزن از دیگ باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز میکنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه میباشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربنی را یاد میکنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، سه هگزین. و یا همیشه ببینیم در مرکب در کربن اول یک پنتین و در ریجه در کربن دوم دو پنتین یاد شده است. هیدروکربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکربن های اند که دارای یک رابطه سگانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکربن های سلسله الکین CnH2n منفی دو می باشد که حداقل n مساوی به دو می باشد و مرکب اول از ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکین به پسوند YNA ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. دیجه ببینید یک پنتین و دیجه دو پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف یازدهم چگونگی و وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده. تا و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.